أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر مؤمن. بحثمون در رابطه با امکان یا امتناع تعبد به زن بود که ادله قائلین به امتناع به سردستگی مرحوم ابن قذر رو بررسی می کردیم. دلیل دوم ایشون که یک دلیل عامی است و تعبد به همه زنون عام از خبر واحد و غیر خبر واحد رو شامل میشه، اجمالش این بود که تعبد به زن موجب تحلیل حرام و تحریم حلال میشه. معلومه چیزی که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال بشه ممکن نیست. بعد از این که این مسئله از سوی ایشون مطرح شد، گفتیم این دلیل رو مورد کنکاش قرار بدیم. اگر دلیل خوبی بود، مانعی از این دلیل و ردیه و اشکالی بر این دلیل پیدا نکردیم، ما هم مثل اونها قائل به استحاله بشیم. ولی اگر این دلیل رو رد کردیم، قائل میشیم به قول مخالف و تعبد رو ممکن میدونیم. از قدیم این دلیل برای اینکه جا بیفته نیاز به دو تا مقدمه داره. با دو مقدمه این دلیل میتونه به عنوان یک دلیل پذیرفته بشه. اولا احکام رو تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات بدونیم، نه مثل اشاعره و دیگران. مقدمه دوم این که حجیت رو در امارات زنیه مثل حجیت عقل به معنای کاشفیت بدونیم، تعبد به معنای کاشفیت طریقیت. نریم سراغ مبنای سببیت یا مبنای مصلحت سلوکیه، و الا بر اساس اون دو مبنا این دلیل جریان پیدا نمی کنه. از قدیم در اینجا برای اینکه این دلیل مسجل بشه یه مقدمه سومی هم محقق نائینی در فواید الاصولشون آوردند. اجمالا این مقدمه سوم که از سوی ایشون مطرح شده رو با هم بررسی کنیم، ببینیم آیا این مقدمه لازمه یا لازم نیست، میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. پس مقدمه سوم برای استدلال ابن قبه رحمت الله تعالی علیه که از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده، اینه که ایشون می‌فرمایند که کلام ابن قبه متوقف بر این مقدمه هم هست، اینه که فرمودن کلام ابن قبه متوقف بر این است که قائل به انسداد باب علم باشیم. نه باب علم ها، تأکید میکنم فقط باب علم منصد باشد، نه باب علم و علمی. علمی رو نه، زنون رو نه، فقط اگر باب علم منصد شد حرف ایشون قابل پذیرشه. برای اینکه وقتی باب علم منصده، یعنی باب علم منصده انسداد باب علم، یعنی محرومیت از حضور معصوم و استفاده احکام از محضرش. یعنی راه به امام نداریم، نمیتونیم علم پیدا کنیم به احکام شرعیه. خب حالا اگر باب علم منصد شد، اگر باب علم منصرف شد، خب چی کار باید کرد؟ در فرض انسداد باب علم دو احتمال وجود داره. اون دو احتمال رو باید با هم بررسی کنیم. وقتی باب علم منصده، یکی از دو راه پیش پای مکلف دیگه در زمان غیبت یا در زمانی که امام هست و ما دسترسی نداریم اینجا، زیرا یکی از دو راه پیش پای مکلفه. راه اول این که در تمام مواردی که احتمال وجود حکم الزامی وجود دارد، احتمال بگیم اینجا حرمتی باشه، احتمال بگیم وجوبی باشه، حکم الزامی، غیر الزامی رو کاری نداریم. خب عقل چی میگه؟ لازم است به حکم عقل قائل به احتیاط شویم، به احتیاط عمل بکنیم. یعنی تمام محتملات وجوب رو انجام بدهیم و تمام محتملات حرمت رو ترک کنیم تا خیالمون راحت باشه که ما از عهده تکلیف الزامی برآمدیم. خب این یک راه. منتها مرحوم نائینی می‌فرمان که در این مورد شارع مقدس مبنایش این است که به دلیل اینکه احتیاط منجر به عسر و حرج شدید میشه، اون رو واجب قرار نداده. پس اگر قرار باشه در تمام موارد به محتملات وجوب عمل کنیم، در تمام موارد محتملات حرمت رو ترک بکنیم، مستلزم عسر و حرج شدید میشه و شارع، خب میدونید دیگه، در واقع شما میگید خط قرمز وجوب احتیاط از نظر شرعی لزوم عسر و حرج، زیرا لزوم عسر و حرج حد وجوب احتیاط، احتیاط شرعی است. از نظر شرعی هر جا احتیاط منجر بشه به عسر و حرج دیگه اونجا اون احتیاط واجب نیست. خب این یک مورد، این یک راه پیش پای مکلف. راه دومی که پیش پای مکلف این وجود داره، بگیم نه، با توجه به این که از سوی مکلف با مصالح و مفاسد واقعی مواجهه، بالاخره اعمال اگر واجبند مصلحت دارند، اگر حرامند مفسده دارند و این مکلف دائما با مصالح و مفاسد مواجهه. از سوی هم بحث ما گفتیم دیگه فرض انسداد باب علمه، و از سوی باب علم برای مکلف منصده و امکان دسترسی علمی، علمی اینجا غیر از علمی معنای ظنی ها، این علمی یعنی خود علم واقعا، چون بحثمون در مورد انسداد باب علم فقط، نه علم و علمی. خب و امکان دسترسی علمی به واقع وجود نداره، این دو پس مصالح و مفاسد هست، و فرض ما هم فرض انسداد باب علم. از اون طرف هم در مقدمه اول، یعنی در فرض اولم گفتیم مبنای شارع هم اینه که در چنین موارد احتیاط رو واجب نمی کنه، و سوی سوم مبنای شارع مقدس این است که احتیاط رو واجب نکرده. حالا چیکار بکنیم؟ احتیاط واجب نیست، باب علمم منصد مصالح و مفاسد هم هست. در اینجا این ستا رو وقتی در نظر میگیریم، برای اینکه مکلف دستش از مصالح کوتاه نشود و در مفاسد واقع نشود، اینجا شارع وی رو به زن متعبد میکنه. خب وجه این که شارع مکلف رو با این شرایط به زن متعبد میکنه اینه دیگه، میدونید چون اسمش زنه دیگه، چون در غالب موارد زن به واقع اصابت میکنه و مانع از تفویت مصلحت یا القاء در مفسده میشه. خب وقتی این چنین شد، پس در عین، توجه کنید ها، در عین حال که زن است احتمال مخالفت در او وجود داره، اما احتمال مخالفتش خب کمتره، 70-80% ما رو به واقع میرسونه، مکلف رو به واقع میرسونه، مکلف مصلحت واقع رو درک میکنه یا از مفسده حرام برحذر میشه. حالا چند موردی هم ممکنه در مفسده بیفته یا مصلحت از دستش بره، بذار این دیگه بهترین راهه که حداقل مقداری از مصالح رو درک بکنه و از مقداری از مفاسد احتراز کنه. اینجا خود محقق ناینی یه اشکالی در فوائد مطرح کرده و جواب داده. اون اشکال اینه، ممکنه گفته بشه که تعبد بزن در موارد عدیده‌ای موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده میشه. چرا شارع ما رو متعبد بکنه به زنی که همچین لازمی رو به دنبال داره، مستلزم تفویت مصلحت یا مستلزم القاء در مفسده است؟ اون وقت از این اشکال ایشون دو تا جواب میدن. میفهمن اولا فراوانی این مورد رو قبول نداریم که موارد عدیده غالب، نه، اولا عدم مصادفت زن با واقع زیاد نیست. اصل این که میگید در موارد عدیده اصلا قبول نداریم، بالاخره اسمش زنه، وهم که نیست که. و وقتی اسمش زنه یعنی غلبه مصادفت داره، غلبه مطابقت با واقع داره، نه غلبه مخالفت با واقع. پس اولا اصل غلبه و غالب بودن رو قبول نداریم، نه خیر، بلکه برعکس در غالب موارد، بلکه بالعکس در غالب موارد زن به واقع اصابت میکنه. ثانیاً گیریم که این مصادفت کمتر باشه، بالاخره بازم بهتره. ببینید ادراک واقع ولو در بعضی از موارد بهتر از این است که در تمام موارد با واقع مخالفت شود. ادراک در بعض مواقع، یعنی حالا اون ادعای مستشکل دیگه، اون میگه آقا خیلی وقتا به واقع نمیرسید. خب در بعضی وقتا که میرسیم، بالاخره همین بعضی وقتا هم بهتر از این که اصلا به واقع نرسیم. پس یعنی درک بعضی از مساله بهتر از تفویت همه مساله، و نیز القاء در بعضی از مفاسد بهتر از القاء در تمام مفاسد. اصلا وجه این که ما زن رو معتبر میدونیم اینه دیگه، میگم آقا بالاخره شارع دیده مکلف ممکنه در همه موارد ترک بکنه همه چیزا رو، اومده زن رو که غالبا مطابق با واقع در میاد حجت قرار داده. خب پس این دو مورد رو ایشون مطرح میکنه، میگه خیلی خوب از این بیان استفاده کردیم. نه زن وقتی میگه آقا این حرامه، اون حرام، اون حرامه، نمیفته دیگه، ترک میکنه. نه زن که نمیگه حلاله، نه زن اونجایی میگه بله در بعضی از موارد ممکنه زن به خلاف باشه، ولی غالبا که مطابق با واقع. خب اینم وقت اینجوری نیست که هر مکلفی میخواد همه چیز رو ترک کنه، مکلف شاید تصمیم داشت که همه چیز رو عمل کنه. خب نه ببینید القاء در مقصد ولو اکثر باشه نسبت به همه بهتره دیگه. این تصمیم داشت همه رو انجام بده، همه محرمات رو، خب ولو بازن 20% رو گذاشت کنار. ها نه شما اون طرف قضیه رو حساب کنید دیگه، ممکنم هست از این ناحیه این تصمیم گرفته همه رو انجام بده. حتی اقل حالا ما یه کوتاه میایم ها، ولی زن که 20-30% که نیست که، بالاخره بالا، ولو تو 20-30% که آقا قبول داره، زن مطابق با واقع در اومد این فهمید حرام انجام نداد. آخه این در اینو معمولا در رابطه با محرمات که سکوت رو نمیگن، یا در مورد واجبات هم سکوت رو نمیگن، در مورد او ارتکاب، در مورد این ترک و عکسشو در مورد عکس دارن میگن. اونی هم که داره اشکال رو میکنه، به ذهنش این اشکال میان، در واقع نمیخواد بگه که طرف هیچ کار نمیخواست بکنه، حالا به زن عمل بر اساس زن به چند تا عمل میکنه و خلاف. نه، ما میخواییم اینو بگیم که او ساکت بود، واجبات رو نمیخواست انجام بده، در واجبات انجام ندادن رو، اما در محرمات انجام دادن رو براش مهم نبود، میخواست انجام بده، با زن انجام نمیده. خب بعد از این که این اشکال رو هم مطرح کرد و پاسخ داد، ما اگه خاطرتون باشه دیروز عرض کردیم که از محقق نائین مقدمه سومی رو مطرح میکنیم اما مورد قبول نیست. نه، اون اینه که در اون فرض که ایشون اومدن گفتن که در تمام موارد اگر بخواد احتیاط بکنه منجر به اسر و حرج میشه، اونم اسر و حرج شدیدی که خط قرمزه احتیاط شرعیه، ما این بخش رو قبول نمیتونیم بکنیم. اینجوری نیست که بگیم در زمان انسداد انسان باب علم فقط، اونم نه علمی، علم و علمی باشه، بله این حرف پیش میاد ها، اینو توجه کنید، ما نظر میرزای نائین رو میخونیم که ایشون فقط باب علم رو داره میگه، علمی یعنی باب زن رو نمیگه. اگر انسداد باب علم و علمی بود اونجا احتیاط منجر به اسر و حرج میشه، اما بالاخره الان باب علم فرض اینه که مثلا مفتوحه، یا فقط باب علم منسده، ما باب زن زنون خاصه بازه. اینجا پس اشکال بر مقدمه ای که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه آورده برای دلیل ابن قبه اینه که قبول نداریم که در صورت انسداد باب علم فقط اگر نسبت به احکام الزامی احتیاط کنیم سر از عسر و حرج شدید در آورده و از نظر شرعی چنین احتیاطی لازم نیست، بلکه در چنین مواردی شارع مقدس همون حکم عقل، حکم عقل چی بود؟ حکم عقل به وجوب احتیاط، همون حکم عقل به وجوب احتیاط رو مورد تأکید قرار میده. پس این که میرزای نائین فرموده بودند در چنین مواردی مبنای شارع وجوب احتیاط نیست، اینو قبول نداریم. بازم دارم میگم ها، بعد نگید آقا ما اصلا یکی از مقدمات انسداد رو اومدیم گفتیم آقا احتیاط منجر به اسر و حرج میشه، بله، اما اونجا انسدادی که میگیم انسداده بگی باب علم و علمی هر دوتاست، اگر نه علم راهش برای ما باز باشه، نه علمی یعنی زنون خاص، بله اونجا نسبت به. اما اینجا میرزای نائین فقط باب علم رو انفتاح و انسدادش رو داره میگه، علمی رو کاری نداره. پس با این بیان روشن شد که ما فرمایش میرزای نائین رو کما اینکه از دیروز هم عرض کرده بودم نمیتونیم بپذیریم، ولی در این حال بازم عزیزان مخصوصا متأخرین وقتی اسم مبارک میرزای نائین رو میشنوند تو دلشون چیزی دیگه میمونه. میرزا مخصوصا در مباحث عقلی و اصولی چند گامی از دیگران جلوتره، به این راحتی نمیشه نظریشون رو کنار گذاشت. بذار مجبوریم اینجا یه مقداری وقت عزیزان رو بگیریم، ببینیم ما بررسی بکنیم کلام ابن قدر رو در هر کدام از دو حالت، یک در حالت انفتاح باب علم، دو در حالت انفتاح باب انسداد باب علم. امروز حالا فعلا ببینیم بررسی کلام ابن قدر در فرض انفتاح باب علم. بازم برای اینکه روشن بشه چی داریم میگیم، کلام ابن قبه که میدونید دیگه خیلی خلاصهش این که ایشون گفتن تحلیل حرام، تعبد به زن منجر به تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، لذا امکان وقوعی نداره. حالا میخواییم ببینیم آیا در فرض انفتاح باب علم چی جوریه. بازم برای اینکه بالاخره یه ذره فاصله گرفتیم دیگه، مثلا این کرونای منحوس فاصله رو بیشتر هم کرده، انفتاح اشاره هم کردم، انفتاح باب علم یعنی چی؟ یعنی دسترسی به امام و امکان استفاده از امام. این حالا خیلی خلاصش. پس انفتاح باب علم یعنی دسترسی به معصوم علیه السلام و استفاده احکام از محضرش که بخوایم بپرسیم و علم پیدا کنیم. خب حالا بحث اینه که در فرض انفتاح باب علم ما میخواییم بگیم آقا جان حتی در فرض، ببینید به نظر ما حتی در فرض انفتاح باب علم نیز تعبد بزن نه تنها مانعی نداشته و ممتنع نیست، بلکه واقع نیز شده. اصلا اگر متعبد به زن نکنیم مشکل پیدا میشه، اما واقع شدن رو حالا در ادامه خواهم گفت مانعی نداره بلکه لازمه. چطور؟ داری میگید باب انفتاح دیگه. من چون تو جزوه با وضعیت فعلی یه ذره مقایسه کردم، میخوام تقریبا با همون سیاق پیش ببرم وضع رو، بحث رو. و اونه که در زمان ما که وفور وسائل ارتباطی است و تعدد مراجع تقلیده، وسائل ارتباطی نه وسائل ارتباطیه، اما شما الان رو فرض کنید با صدها سال پیش در نظر بگیرید، یکی از اینجا میخواست بره مدینه یک سال باید تو راه میرفت، الان دو ساعت نشسته تو هواپیما میره. وسائل ارتباطی منظورش وسائل نقلیه، حالا اینجوری حساب کنید. از اون طرف هم در زمان معصوم، معصوم یکی بود. الان حالا خوشبختانه یا متاسفانه خیلی از مراجع منطقه ای هم دیگه، همه که یه مرجع تقلید ندارن. خب به هر حال تو هر کوچه پس کوچه این قوم شما برید در مراجع تقلید هستن. زمان خودمون رو در نظر میگیریم، پس هم مسائل ارتباطی زیاده، هم تعدد مراجع تقلید و محدودیتی الحمدلله به برکت نظام جمهوری اسلامی و محدودیتی نیز برای مکلفین و نیز مراجع وجود نداره و تهدیدی نیز در کار نیست. اینایی که میگم در واقع مقایسه کنید زمان خودمون رو با زمان معصومین از نظر وسایل ارتباط جمعی که خب مسیر یک سال رو یک ساعته میرید، از نظر تعدد که اون وقت یک معصوم بود الان مرجع متعدد، محدودیتی هم نیست اون وقتا. حالا علاوه بر محدودیت های مسیری و اینها، خود حکومت محدودیت ایجاد میکرد، خود حکومت مانع بود از ارتباط بین مکلفین با معصومین. الان که هیچ کدوم از اینا نیست. خب در زمان ما که اینجوریه، با وجود اینها میبینید که رجوع هر مکلف به مرجع تقلید خودش و استفاده کردن حکم شرعی از او مشکلات فراوانی رو به دنبال داره. دلیل مشکلات عرفیش ما بهتر از من میتونی. طرف بله رفتن راحته، یک ساعته است، ولی چند میلیون باید هزینه کنه؟ رفت اونجا آیا واقعا همون روز اول نوبتش میشه یا نمیشه؟ اون وقت اومدیم و همزمان با او هزار نفر وارد شدن میخوان از یه مرجع تقلید سوال کنن، چون اگه قرار باشه بگیم آقا نه رساله قبول نیست، اون چرا که مبلغین میگن قبول نیست، باید مستقیم از خود مرجع بشنوی تا علم پیدا کنی. پس ببینید در زمان ما با همه این سهولت هایی که هست بازم نمیشه. پس مشکلات فراوانی به دنبال داره، لذا نمیتوان استفاده از رساله عملیه و یا واسطه ها و مبلغینی را که حکم مرجع رو به مقلدین میرسانند بلا استفاده و گذاشت و کنار گذاشت. الان هم نمیتونیم این رو بگیم. الان با همه اینها بلکه چه میکنیم؟ شما چند درصد از مردم مرجع تقلیدشون رو از نزدیک دیدن اصلا؟ نمیخوان سوال کنن ها؟ برای دست شما بوسن رو برگردن، هیچی هم نمیخوان حرف بزنن. خب بران نمیذارن، بیرون نگاه میکنید ببینید، حالا اینم باز بد نیست، بیرون نگاه میکنید فکر میکنید نمیذارن، در حالی که اگه بذارن که هم مرجع تقلید تلف میشه هم افراد به این راحتی نیست، چون همه واقعا میخوان. برخواه یه مرجع تقلیدی 20 میلیون 30 میلیون کمتر بیشتر مقلد داره. اگه بخوان راه باز باشه طرف فکر کنه که هر وقت بیاد میتونه، اولا این مرجع تقلید باید بیکار باشه، همونجا بشینه مثل مجسمه، دیگه هر زندگی و عبادت هیچی نداره. بعدم مگه میشه؟ ما تو این جامعه زندگی میکنیم دیگه، گاهی آدم فکر میکنه که بله بعضی از مسئولین چرا برای خودشون مثلا حائلی میذارن، منشی میذارن فلان، مطمئن باشید اگه نظرن به هیچ کاری نمیرسه، همش باید بشینه برای دیدار مردمی دیگه. اما یا همش باید بشینه برای من و شما استخاره بگیره، همش باید بشینه مسئله جواب بده، تعبیر خواب بکنه. حالا یه مقدار از اینها اگه گرفتار شدید اون وقت میفهمید من چی دارم میگم، بله من و شما تا گرفتار نشدیم اشکال میکنیم، اشکال کردنم راحته. چرا نمیذارن؟ من 20 ساله طلبم مرجع تقلید رو ندیدم. بابا اون یکی 40 ساله طلبه است ندیده. حالا علی کلی اینا رو میخوام با واقعیت جامعه مواجه بشیم، میگه الان نمیتونیم سر خودمون چه کلا بذاریم که خب تمام دیگه، یکی هم به همین خاطر اصلا میاد. پس لذا همانگونه که در زمان ما لازم است به زن اعتماد شود، در زمان معصومین نیز چنین امری روشن بوده. پس نه تنها تعبد به زن مشکل نداره، عدم تعبدش مشکل داره. اگه بگیم نه حتما باید این پیدا کنیم، مشکل داره. این تا اینجا اجمالش، چون نمیخوام دیگه خیلی اینا، یعنی خودتون یه ذره فکر کنید بهش میرسید. بالاتر از اینها نه تنها مشکل نداره بلکه واقع هم شده. من دو نمونه از روایات رو با آدرس هم در جزوه آوردم. یک، ببینید اصلا خود ائمه علیهم السلام مراجعین رو به شاگردان خاص خودشون ارجاع می دادند. خب وقتی از امام علیه السلام سوال می کرد این مشکل رو از کی بپرسم، هیچ وقت نمی گفت به خودم بیاها، فقط از پیش خودم ارجاع می داد به شاگردان. در حالی که او شاگرد هر چی هم فسطش بالاتر باشه بالاخره حرفش لناوره، علماور که نیست که. پس و هرگز به آنها نمی گفتند که اگر سؤالی پیش آمد به خودم مراجعه کنید، هرگز این نبوده. عرض میکنم این دوتا مطلب رو دیگه من از جلد 18 وسائل دوتا روایت رو اشاره کردیم. در جلد 18 از کتاب وسائل شیعه باب 11 از ابواب صفات قاضی یه روایت، روایت 27 که طرف سوال میکنه که ابن رسول الله امن آخذ و معالم دینی، معالم دینم را از چه کسی اخذ کنم؟ جواب چیه؟ امام نمیفهمد انی، بلکه زکریا ابن آدم رو معرفی میکنه. پس امام در پاسخ میفهمد که علیک به زکریا، به زکریا ابن آدم. زکریا ابن آدم که دوتا صفت هم براش میاره، المأمون علی الدین و الدنیا. پس خود امام میگه معالم دین تو از او بپرس. روایت دیگر که در همون باب، یعنی جلد 18 باب 11 از باب صفات قاضی به عنوان حدیث 19، باز راوی از امام سوال میکنه که به کی رجوع کنم. امام فهمید که اذا اردت حدیثا فعلیک به هذا الجالس، وقتی روایتی از من میخوای، حدیثی از من میخوای، از همین آقایی که اینجا نشسته که اشاره میکنه به زرارت ابن عیون. پس این مثالا رو برای چی آوردم؟ خب زمان امامه، باب علم منفتحه، اما تعبد به زن واقع شده، بالاتر از امکان. خود امام برای ارجاع میده به افراد و معلومه که از این مراجعه علم به دست نخواهد آمد، بلکه ظن حاصل میشه. پس این در حالت اول، اینو میخواستیم بگیم. اما در فرض انفتاح باب علم، نخیر ایشون میگفت تعبدی بزن منجر به تحلیل حرام و تحریم حرامه، نمیدونم تحریم حلاله و محظور داره و ممتنع. دیدیم نه تنها ممتنع نیست، بلکه واقع هم شده. اما در زمان انسداد، جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و 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 محمد